olalım.
Olalım.
Sami Allahu lima Muhammed. Allahu ekber. سبحان ربي الأعلى وبحمده
صلى الله عليه وسلم الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيبي 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 أنت رحماني
أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحمان
خدایا اگر محرومم کنی یا از پیشگاهت برانی به چه کسی امیدوار شوم و چه کسی را شفیع گیرم خدایا از عذابت پناهم ده که من اسیر و خار و ترسانم و به درگاه تو فروتنی می کنم لطیفا در آن زمان که قبر منزل و خوابگاهم باشد مرا با لطف خود در برگیر خدایا اگر هزار سال مرا عذاب نمایی رشته امید من از تو قطع نمی شود پروردگارا مزه گذشتت را به من بچشان آنگاه که نه فرزندان و نه مال سود نرساند
اله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقبى على ما كان من شاني حبيبي انت رحماني
انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه و من دوستانم و همه شنونده های عزیز رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید از همراهیتون با برنامه امشب خانه دوست رادیو معرف بسیار سپاسگزارم تا غروب فردا خداوند یار و نگهدارتون
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست ما
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول بشه انشاءالله دعاهاتون، دعاهات عباداتتون، و انشاءالله ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید در این شام رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. انشاءالله که در ادامه برنامه رادیو معارف همراه ما باشید. اکنون ساعت 19:05 هست. لحظاتی دیگر شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود و بعد از اون هم زلال جاری رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی میشنوید در تفسیر آیه 211 سوره مبارکه بقره، و بعد از اون هم برای ایران پخش میشه تا ساعت 20 که انشاءالله شنونده خبرهای جهان اسلام باشید. زمزم احکام رو میشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده خدمتون سلام میگم، شمایی که رادیو معارف رو انتخاب کردید و زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا ما در این برنامه گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره یکی از موضوعات فقهی، و در بخش بعدی هم پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب آقای وحیدپور، در موضوع فقهی نذر وقتی ما مباحث مفصلی از زبان حضرت عالی شنیدیم، گفتیم کنار این مبحث فقهی دو موضوع دیگه هست: عهد و قسم. یه اشاره اجمالی در برنامه قبل فرمودید، گفتید در عهد ما با خدای متعال عهد میبندیم که یک کاری رو انجام میدیم. خب اون کار چی میتونه باشه؟ به اصطلاح فقهی متعلق تعهد ما و پیمانی که با خدا میبندیم چه مواردی میتونه باشه تا در حقیقت بعد از این عهد و وفای به اون عهد ما مستحق دریافت ثواب از جانب خدای متعال باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پاسخ رو ما عرض میکنیم با مراجعه به نذر معلوم میشه. یعنی در نذر گفتیم که متعلق نذر باید یک عملی باشه که در نظر شرع مقدس خوبه، رجحان داره. حالا اون چیه؟ انجام یک واجب، یا انجام یک مستحب، یا ترک یک کار حرام، یا ترک یک کار مکروه. خیلی دیگه واضح و روشنه، دیگه از این روشنتر نمیشه. عهد هم طوره. حالا خواهیم گفت که چجوری عهد میبنده، ولی عهد در چی؟ با خدای خود عهد میبندد که مثلا فرض کنید نمازها را اول وقت بخواند. خب اول وقت خوندن یک امریست که از نظر شرعی خیلی مطلوبه، خیلی شارع دوست داره. این کار مستحبه، بفرمایید. یک کار مستحبی رو عهد کردم، اگر عهد کرد میشه واجب. آه. یا یک کار مکروهی رو ترک کنم، مثلا کار مکروهی رو ترک بکنم. فرض بفرمایید که انسان مکروه هست که شبها ایستاده آب بخورد. حالا بعضی شنوندگان ممکنه حالا شبهه بکنن، سوال بکنن، یعنی چی؟ خب اینا چیزایی است که اومده در احکام ما اومده. البته الانم علم آقای موسوی نژاد بسیاری از حکمت‌هاش هم خوشبختانه
بله
بهش رسیده و ثابت کرده. حالا فرض کنید اصلا آدم اینجوری است، میگه که شب‌ها من ایستاده آب نخورم، یعنی ترک کند کار مکروه را.
یعنی عهد می‌بنده با خدا که این کار مکروه رو مرتکب نشه.
این برش واجب،
واجب میشه. بله.
پس یا ترک مکروه یا ترک حرام. یا ترک حرام، مثلا میگه عهد میکنم که از این به بعد دیگر غیبت نکنم، دروغ نگویم. درست. بعد چهار چیز شد.
درست.
انجام واجب، انجام مستحب، ترک حرام، ترک مکروه. اینها رو اگر عهد کرد تکلیف بر او میاد، بر عهدش میاد که به این عهد عمل بکنه.
خب حالا همین سوال مطرح میشه که این شخص کاری رو که برش واجب نبود خودش اومده بر خودش واجب کرده با پیمانی که با خدا میبنده، خب باید حتما پایبند باشه دیگه، درسته؟
بله.
خب اگر پایبند نبود چی؟
خب چرا پایبند نبود؟ تخلف عمدی بود یا نه امکانش نبود؟ همون بحثای تو نظره. اگر تخلف عمدی شد خواهیم گفت انشالله، نوبت میرسه به بحث کفارش. درست. که اون وقت باید کفاره بده.
خب خیلی متشکر. خب ما در نظر که حضرت عالی بحثش رو مطرح می‌فرمودید گفتید که نظر فقهی و شرعی که تکلیف آور هست باید با اون صیغه و اون جمله خاص گفته بشه، برای خداست، بر من که کذا و کذا. آیا در عهد هم این گونه هست، یک جمله و صیغه خاصی باید حتما گفته بشه یا نه؟
بله، پاسخ مثبت. در قسم هم همینطوره، در عهد هم همینطوره، در نظر هم همینطوره. چرا؟ نیت کافی نیست، اینو عرض کردیم، ابراز میخواد، اظهار میخواد و باید به زبان بیاورد. تا به زبان نیاورد کافی نیست. همونطور که در نظر هم باید جمله رو به زبان میآورد، در عهد شرعی هم ببینید ما این قید رو میزنیم. اونجا میگفتیم نظر شرعی، اینجا میگیم عهد شرعی. کی عهد شرعیه؟ وقتی است که اون جمله رو به کار ببرد. حالا جمله اینجا چیه؟ چون میخواد پیمان ببنده دیگه. جمله اینجا چیه؟ اگر عربی باشه به زبان عربی، عهدت الله. اگر فارسی باشه، خب فارسی خودمون این است که با خدا عهد میبندم. یا نه، خطاب بکن به خدا، خدا یا با تو عهد میبندم که از این به بعد مثلا نماز شب بخوانم. این میشه جمله صحیح شرعی و عهد منعقد میشه. البته چه زبانی باشه فرق نمیکنه، میخواد عربی بگه، فارسی بگه، ترکی بگه، انگلیسی بگه، به هر زبانی، به هر گویشی که بگه، ولی باید حتما کلمه خدا درش به کار برود و صحیح و تکلیف رو بر عهده‌اش میاره.
بله. متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی برنامه پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان، سوال‌هایی که در طول هفته برای ما ارسال کردید و انشالله همچنان شنونده این برنامه باشید. اگر هم سوالی مد نظرتون هست حتما برای ما بفرستید، چه نسبت به مباحث ابتدایی برنامه چه در خصوص موضوعات فقهی. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همینطور پیامک هم میتونید برای ما ارسال کنید و سوالتون رو در قالب پیامک بگید. 30553 شماره پیامک رادیو معارف است. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
شنونده این نوشته، همسرم بیماری زیادی دارد و روزه گرفتن برای ایشان ضرر دارد، کفاره روزه ایشان چه مقدار است و چگونه باید پرداخت شود؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره توضیح میدهند.
با توجه به سوالی که مطرح کردن که همسرشون خلاصه بیماری زیادی داره و روزه گرفتن هم ضرر داره، خب روزه برایشون واجب نیست. کفاره به معنای اون جریمه شصتایی هم برایشون واجب نیست. ولی برای هر روزی باید یک مد، یعنی 750 گرم طعام به فقیر بدهن، که حالا این طعام هم نان باشه، آرد باشه، برنج باشه، خرما باشه یا حتی ماکارونی هم اشکالی نداره. بنابراین برای هر روزی این مقدار طعام رو باید به فقیر بپردازن. اما اگر یه وقتی این بیماری برطرف شد و بهبودی حاصل شد و تونستن غذای روزه رو به جا بیارن، غذای روزه های آخرین سال، یعنی ماه رمضان گذشته که الان ایشون وضعیتشون بهبودی پیدا کرده است، باید به جا بیارن، ولی گذشته ها واجب نیست.
یه سوالی داشتن، سوال شریف. که من پدرم کلیدای مقوای زمین کشاورزی داره، ولی الان به علت کهولت سنی که 85 سالش هستم، پسرش 5 تا پسر دارم ولی ازشون گرفتن ندادم بهشون. ایشون هم الان هیچ در خرج زندگیش مونده. میخواستم به سوال کنم ببینم آیا من اشتباهی کردم، گناه کردم که ایشون رو بردم نوشتم زیر پوشش کمیته امداد، الان داره زیر پوشش کمیته امداده. حالا میخواستم سوال کنم ببینم اگه اشتباه کردم برم پدرم از زیر پوشش کمیته امداد بیرون بیارم چیکار کنم؟ من خودم هم نمیدونم چیکار کنم.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح میکنید، اگر طبق مقررات کمیته امداد این شامل پدر شما میشده، خب اشکالی نداره، کار خوبی کردید که کمکی به پدرتون شده. اما قسم دیگر سؤال که میفرماید دیگران پسرها سهم زمین او را گرفتن و بهش نمیدن، اونا را هم نصیحت کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید. تصرف قاصبانه میشه اگر بدون اجازه باشه، روز قیامت گرفتاری ایجاد میکنه. بهشون بگید احترام پدر را داشته باشن، اموال پدرم با اجازه ایشون مصرف کنن. پیامبر رحمت فرمود هر کس تو دنیا گرفتار قصد بشه، روز قیامت گرفتار عذاب دردناکی میشه. اگر حرف شما را میشنون و واقعا به زور این اموال را گرفتن، اونا را نصیحت کنید که از این کار دست بردارن. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در نماز واجب آیا هم باید اذان بگیم و هم اقامه، یا اینکه نه همان اقامه قبل از نماز کفایت می کند؟ و اگر در نماز قضا هیچ کدام از اذان و اقامه را قبل از نماز نگوییم اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را بیان می کند.
اولا مستحب پیش از نمازهای یومیه اذان و اقامه گفته میشه و بهتر حتی امکان ترک نشه، مخصوصا اقامه. ولی برای نمازهای واجب دیگه اذان و اقامه نیست. و ثانیا برای نمازهای پنجگانه روزانه، یعنی نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، هم اذان توصیه شده و هم اقامه. و این حکم استحبابی اونقدر با اهمیته که اگه انسان پیش از رکوع متوجه بشه اذان و اقامه را فراموش کرده، در صورت که وقت نماز وسعت داره بهتر نمازش رو بشکنه و اذان و اقامه رو بگه و دوباره نماز رو شروع بکنه. ثالثاً همونطور که در مسئله 844 رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی اومده، در 5 مورد اذان ساقط میشه و باید اونو ترک کرد و به گفتن اقامه قناعت کرد، که به طور خلاصه هر نمازی که با نماز قبل همراه هم خونده میشه و فاصله زیادی بین اونها به وجود نمیاد، برای نماز دوم از آن ساقط میشه. و در مورد نماز استیجاری، اگر قرارداد خاصی در مورد اذان و اقامه باشه، باید طبق اون قرارداد عمل بشه، و اگر قرارداد خاصی نباشه، باید مطابق اون چه که معمول و متعارفه انجام بشه. الله
الله. شنونده ای نوشته: من در تلفظ لغات نماز خیلی دقت می کنم و سعی می کنم که درست تلفظ کنم، اما چندی پیش در نماز یومیه سوره کوثر را می خواندم و فکر می کردم عبارت ونهر با هی دوچش می باشد، برای همین آن را به صورت هی دوچش تلفظ کردم. نمازهای گذشته من که به این صورت تلفظ شده چوک می دارد. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند:
اگر جهل قصوری باشه نماز صحیحه و بنابراین مشکلی نداره، مگر اینکه شما تعمدی داشته باشید نرفتید دنبال حقیقت که این با حق حتیس یا حق دوچشم. بنابراین جهل قصوری باشه مشکلی نداره، نمازتون صحیحه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: پدرم اهل پرداخت زکات نیست و قش در معامله هم انجام میده. تکلیف فرزند در این باره چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
از اموالی که استفاده میکنید اگر علم نداشته باشید، یقین نداشته باشید که عین این اموال حرام هست، استفاده از اونها اشکالی نداره. اگر در موردی یقین پیدا کردید که این عین مال حرام هست، اونجا نباید از اون مال استفاده بکنید. توجه داشته باشید که اگر با پول حرام پدر شما رفته باشه، معامله‌ای کرده باشه و چیزی خریده باشه، با توجه به این که معامله کلی هست، معامله صحیحه و چیزی که خریده مالک شده، البته با توجه به این که از مال حرام استفاده کرده، به همون مقدار به صاحب اون مال بدهکار شد.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: کسی که نماز نمیخواند، آیا رفت آمد با ایشان درست است و لقمه‌ای که ایشان تعارف میکند از نظر شرعی حلال است و ما مجاز به استفاده هستیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
صرف نماز نخوندن سبب نمیشه که لقمه طرف رو بگیم حرام است. عملی که انجام داده و اون ترک نماز خب یکی از گناهان کبیره است، اما این سرایت نمیکنه بگیم لقمش هم حرامه، بدنش هم نجسه، چنین و چنان. نه، اگر میخواد بریم خونش اشکال نداره، اگه غذایی داره اشکال نداره. بهتر باید دقتهایی بشه که اگه این مثلا نریم خونش، شاید متنبه بشه، آگاه بشه و شروع کنه نماز خوندن، یه امر به معروف عملی باشه براش. یا این که اگه بریم زیاد خونش، شروع کنه درباره نماز بد گفتن، فرزندانمون یا خودمون خدای نکره تأثیر بپذیریم از اون و خودمونم سست بشیم در نماز، به تب رفتن خونش جایز نیست، چون داره اثر سو میذاره رو نمازمون یا رفتارهای اسلامیمون. ولی اگر اینها نباشه، بلکه مفید باشه، بلکه نصیحتش کنیم، اینها رفت آمد با این شخص مانعی نداره و خوردن از خونه اون و لقمه اون هم مانعی به تب نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوالاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10551 و 552 با پیشماره 025. اگر هم می‌خواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
زلال جاوید.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو 5-6 دقیقه تقریبا تفسیر میکنیم. الان آیه 211 هستیم، جزء دوم 211 از سوره بقره، با هم بشنویم.
سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
از بنی اسرائیل بپرس چه بسیاری از دلائل روشن به آنها دادیم، ولی خب اینها در مقابل دلائل روشن و معجزات چه کردن؟ و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هر کس نعمت هدایت خدا را بعد از آن که به سراغش آمد کفران کند و تبدیل کند، فان الله شدید العقاب، بدونه که خداوند کیفر سختی داره. خب به گفته یه روایات، نزدیکترین تاریخ به تاریخ مسلمان ها تاریخ بنی اسرائیله. صدها آیه در قرآن راجع به بنی اسرائیله، و اینم به خاطری که زندگی ما فوتوکپی زندگی بنی اسرائیله. یعنی کتاب تورات قانونه، کتاب قرآن هم قانونه. حضرت موسی مردم رو نجات داد، پیغمبر اسلام مردم رو نجات داد، افرادی بهانه گرفتن، ما مسلمان بهانه میگرفتیم. خیلی شباهت های تاریخی به هم زیاد داریم، و لذا میگه که سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرسید، از تاریخ عبرت بگیرید که اونها نعمت خدا رو تبدیل کردن به چه سرنوشتی مبتلا شدن. فضلتکم علی العالمین، شما رو گرامی داشتن بر جهانیان، و کاری کردن که شد با او به غضب، به قهر خدا برگشتن. چطور شد یک جامعه ای که برتری دارد گرفتار قهر خدا میشه؟ سرنوشت جامعه برای چی بود؟ مواظب باشید مسلمان‌ها، شما سرنوشتتون مثل بنی اسرائیل نشه. شما مسجد پیغمبری داشتید با 10 تا پایه از 10 تا ستون درخت خرما، این 10 تا ستون، هر ستونی یه تنه درخت خرما بود، این تنه درخت رو پایه مسجد قرار دادید، مسجد با 10 تا پایه، ولی به خاطری که پیش نمازش پیغمبر بود و یاران خوبی داشت تا دل آفریقا و اروپا نفوذ کردید مدت کم، چطور شد که حالا مسجدی که هزاران پایه سنگ مرمری داره نفوذش کم شده؟ رفاه طلبی، ربا، ترس، فرار از جبهه، ذلت پذیری، تکیه بر ابرقدرت ها و کفر، خب اینها نعمت خدا رو تبدیل کرده. خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا را ولی و سرپرست و دوست خود قرار ندید. ما چسبیدیم به کشورهای مسیحی، عزتمون از اونا خواستیم. قرآن فرمود ایبتغون عندهم العزه، شما عزت رو از غیر خدا میخواید؟ ما عزتمون از غیر خدا خواستیم. فکر کردیم اگر پناهنده بشیم، اگر وابسته بشیم، اگر اسارت اونها رو بپذیریم، اگر با اونها هم پیاله بشیم عزیز میشیم. چون چنان بودیم، بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم، گشتیم این چنین. از بنی اسرائیل بپرس چطور فضلتکم علی العالمین شد با او به غضب شما مسلمان